بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام و درود خدا بر پیامبر اکرم و خاندان و مطهر ایشان و به خصوص سلام خدا بر حضرت حجت ابن الحسن العسکری، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، و سلام گرم ما خدمت یکایک شما عزیزان بیننده، خواهران و برادران گرامی که شبکه حضرت ولی عصر رو انتخاب کردید و برنامه آین تاریخ رو انشاءالله تقدیم و حضور شما خواهیم کرد در این ساعت و در این زمان و در دقایقی که در خدمت شما هستیم در محضر کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر جباری انشاءالله خواهیم بود. استاد هر هفته جمعه ها در خدمت ما هستن، شما بینندگان هستن و ما در محضرشون هستیم که خلاصه مباحث تاریخی رو ارائه کنن خدمت شما. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و برگردیم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. سلام علیکم احمد الله، خیلی خوش آمدید. در خدمت شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی.
بزرگوار
عزیزان بیننده برنامه هر جای این کره خاکی که لطف کردن و مشارکت کردن این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند، ان شاء الله که همواره موفق و سربلند و پیروز باشم، مؤید به تعییدات الهی و عنایات مولا و سرور ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشه. ان شاء الله ایام رو تسلیت عرض می‌کنم در ایام فاطمیه، فاطمیه قرار داریم و سال روز شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. بوی بر حال فاطمیه به مشام میرسد و همه باید انشالله ایفای نقش بکنیم و ادای وظیفه بکنیم نسبت به ساحات مقدس اون، حتی به هر ترتیبی که میتوانیم انشالله، بلکه التیامی به قلب مطهر امام عصر باشیم انشالله.
انشالله من هم متقابلا عرض تسلیت دارم خدمت شما استاد عزیزمون و همچنین شما بینندگان عزیز، امیدوارم که عزاداری‌های شما در این ایام مقبول درگاه الهی باشه و انشاءالله که این قلیل توسلات ما مقبول باشه و آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه هم قبول کنه این عزاداری‌ها رو. و اما خدمت شما عرض کنم که 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست و همچنین کانال ایتای شبکه حضرت ولی عصر یکی دیگر از راه‌های ارتباط ما با شما و شما میتونید از این طریق با برنامه‌ها بیشتر آشنا بشید. سایت حضرت ولیعصر و اپلیکیشن شبکه حضرت ولیعصر هم که در گوشیاتون نصب میشه پل دیگری است برای دیدن برنامه‌ها، آرشیو هم در اختیار شما خواهد بود. خب استاد عزیز خدمت شما هستیم. همونجور که شما فرمودید ایام ایام فاطمی است و خب برخی سوال‌ها بر اون میرسه همچنان ها. یکی از سوالاتی که مطرح میشه در این روزها در حالا بالاخره مطرح میشه در سخنرانی ها اینها، بحث هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها از سوی متخاصمین و معاندین بود. برخی میگن که یک بار بوده، بعضی دو بار، سه بار و تعدد به صورت متعدد بیان میشه. میخوایم ببینیم از نظر تاریخی و مباحثی که گزارش‌های تاریخی به دست ما رسیده و تحقیقاتی که شما در این زمینه داشتید، نتیجه رو ما بگید کدوم یک صحیح‌تر هست این تعداد هجوم؟
بله، همطور که اشاره فرمودید گویا برای برخی هم از مردم بزرگواران شیعیان صدیقه کبری سلام الله علیها و امیرالمؤمنین سلام الله علیه و چنان که برای هم تعدادی از مادهان، شاید هم سخنرانان بزرگوارانی که به اصطلاح ترسیم میکنن فضای تاریخ اون زمان رو، خیلی فضاگاهی احساس میشه که روشن نیست و لذا این اختلاف هم ناشی از عدم ترسیم و تصویر دقیق هست از ماجرا و چنان که تا حدی هم باید حق داد بهشون، چون در گزارش های تاریخی گاهی گزارش به گونه ایست که ایجاد یک چنین برحال خلطی یا شبهی رو می کند و تصور می ره که مثلا فقط یک حمله بوده یا دو حمله بوده یا سه حمله، حتی بیشتر از اینها بعضا تصور شده. من بر اساس برحال تتبع و مطالعات و پژوهشی که دون سالیان اخیر به خصوص در این زمینه داشتم و دقت در نقل‌های شیعه و اهل سنت، این ترسیمی که الان انجام میدم در این بخش اول برنامه کردیم، ان شاءالله امشب برسیم به اون بحث سیره. عزیزان تقاضا میکنم که خوب دقت بفرمایید که یک چنین به اصطلاح فضای گویا رخ داده. ببینید، از متون تاریخی و شواهدی که قبلا هم در این شبکه در این برنامه مکرر مسئله رو مطرح کردیم که مسئله هجوم متأخر بوده از همون شبها و روزهای بعد از رحلت پیامبر و بر اساس قرائن تا 50 روز بعد از رحلت پیامبر یا 50 شب تقریبا میکنه بعدش اتفاق افتاد. شواهدش هم قبلا مفصل اینجا ذکر کردیم در سالهای قبل و برنامه قبل. الان بحثمون در این نیست. اجمالا عزیزان بیننده این رو فعلا تلقی به قبول بفرمایید. حالا شواهدش هم خاصی در فضای مجازی میتونید به اون مقاله تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که چند سال قبل تهیه شد و چاپ شد و موجوده در فضای مجازی. و باز خوب عرض بکنم که این دیدگاه درست و قابل دفاع دیدگاه استادمون استاد محمد هادی یوسفی غربی هست در کتابشون موسط و تاریخ الاسلامی جلد چهارم، اونجا مطرح کردن و خب دیدگاه قابل دفاعی است. در ازت اون مقاله هم همون دیدگاه همی در پرورانده شده. خب اینا از این جهت عرض کردم که یه مدار فضا رو روشن‌تر میکنه. اگر ما رسیدیم به این که هجوم چند دهه بعد از رحلت پیامبر بوده، نتیجه این می شود که اون چه که در روزهای بعد از سقیفه اتفاق افتاد، روزهای بعد از رحلت پیامبر هجوم نبوده بلکه طلب بیعت بوده. طالب البیعه، طالب المبایعه. چرا طلب بیعت بوده؟ یعنی وقتی که سقیفه شکل گرفته با ابوبکر بیعت اکراهی امثال اینها بالاخره صورت گرفت، آمدن سراغ امیرالمؤمنین و گفتن که بیاید شما هم بیعت بکنید. اونجا حضرت فرموده که به اصلا اولا با خود اصل مسئله بیعت و خلافت اونا که خب مشکل داشت، حضرت مخالفت کرد و اینها. ثانیان فرمود که من از خانه خارج نخواهم شد، اینی آلیت ان لا اخرج الا للصلاه حتی اجمع القرآن. من اصلا از خانه نمیام بیرون، نشستم به توصیه پیامبر قرآن رو جمع کنم. قرآن جمع کنم که باز بحثش باز در همین برنامه یادم میاد یک برنامه ای اشاره کرده مراد جمع خود قرآن نیست که زمان پیامبر جمع شده بود، بلکه قرآنی که پیامبر املا کرده بود با تفسیرها، بیان شأن نزولها، ناسخ و منسوخها در حواشی، اینها رو امیرالمؤمنین نوشته بود. اینا باز از این باب عرض میکنم تصور نشه قرآن پیامبر بی اطلاع به جمع قرآن بوده، به صورت کتاب جمع نشده، نه اون انجام شده بود. این قرآنی که بنا به تفسیر آیات باشه و تبیین باشد که وظیفه امام معصوم وظیفه تبیین هست، در استمرار همین وظیفه که پیامبر تبیین للناس ما نزل علیهم، امام هم وظیفه تبیین تفسیر رو داره. درست. و این یک مرحله است. پس طلب بیعت صورت گرفته در همون به اصطلاح روزهای بعد از رحلت پیامبر، اما بعد دیگه رها کردن. چرا رها کردن و طلب نکردن؟ چون باز در همون بحث مربوطه به تأخیر بیعت، تأخیر هجوم اشاره شد که بحث جیش اسامه مطرح شد. جیش اسامه رو ابوبکر فرستاد، رفتن بیش از حدود 40 روز دور بودن از مدینه و بس اصحاب حضرت در مدینه نبودند و نیروها 2-3 هزار نفر رفتن از مدینه بیرون و اون مأموریت انجام بدن برگردن. اینا هم دیگه متعرض نشدن برای امیرالمؤمنین. و تو این فاصله امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیها، اونهایی که در مدینه بودن از اهل بدر و بعد عموم مهاجرین انصار، رفتن در خانهشون و یاری خواهی شبانه میکردند و اینها. و این ادامه داشت در همون شب روزهای اول و بعدش هم بعد از بازگشت این جیش اسامه ادامه داشت. اما بعد از برگشت جیش اسامه دیگه اینها دیدن که اوضاع داره به گونه‌ای به ضرر اینها تمام میشه. 2-3 تا حادثه اتفاق افتاد و اینها احساس کردن که تا علی بیعت نکند کار پیش نمیره. یکی از اونها هم جریان به اصطلاح قوم بنی اسلم بود. بریدة ابن حصیب اسلمی پرچمدار جیش اسامه برگشت و اعلام کرد تا علی بیعت نکنه من بیعت نمی کنم، قومش هم گفتن تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم. این به نحوی احساس کرده که گروه های دارن سر به مخالفت برمی دارن. این یک مسئله بود. مسئله دوم اون جریانی است که مرحوم شیخ صدوق در خصال نقل کرده، مرحوم تبرسی یا تبرسی حالا بنابر ضبطش هرچی باشه در الاحتجاج نقل کرده، مبنی بر اون 12 نفر یاران امیرالمؤمنین سلمان، ابوذر، مقداد، خالد بن سعید بن عاص، بریده امثال اینها که در مسجد بلند شدن علیه ابی بکر سخن گفتن. روز جمعه بود قبل از خطبه ها که ابی بکر خطبه بخونه، اینا پا شدن هر کدوم اعتراض خودشون اعلام کردن. ابی بکر ساکت رو منبر مونده بود نمیتونست جواب بده که عمر بردش منزل رو تا 2-3 روز در منزل بود. بعدش هم با نیروهای مسلح اومدن مسجد و ابوبکر رو آوردند و اینها. اینم مسئله دوم که موجب شد که احساس بکنم باید به اصطلاح به تعبیر حالا این روزها درگیر مسئله غزه هستیم که بعضی از این شیاطین و رؤوس و شیاطین گفته بودن باید رأس مثلا مسئله رو در تهران بزنیم، خیال میکنه که این مقاومت رأسش از تهرانه. اونجا هم گفتن که رأس مسئله علی است، بعد سراغ علی رفت و علی رو ساکتش کرد و بالاخره از علی بیعت بگیریم بقیه هم ساکت میشن. و به خصوص تو این روزها وقتی که این جیش اسامه برگشت، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار نخو آمدند و میرفتن در خانه امیرالمؤمنین مشورت میکردن، نشست داشتن، تجمع داشتن، تحصن داشتن که بخشی از متون تاریخی سنی اهل شیعه و شیعه اهل سنت ناظر هست به همین، میگه تجمع و اجتمع و تحصن و در خانه فاطمه سلام الله علیها ناظر به همین تجمع و تحصن هست. اینم نکته سوم. دو سه مسئله اتفاق افتاد گفتم پس باید بریم سراغش. اون وقت در این مرحله در گام اول رفتند سراغ این متحسنین. چون اینجا دیگه من خوبه که عبارت رو از همین کتاب الامامت و سیاست، الان مقابلم هست این کتاب الامامت و سیاست از ابن قتیبه دینوری از علمای قرن سوم از اهل سنت هم هست. در همون اوائل کتاب
از اهل سنت هم خیلی متقدمه دیگه، قرن سوم دیگه.
بله وفاتش در 276 هست، 276 وفاتش قرن سوم از منابع هست.
درسته.
و از اهل سنت هم کیفه کانت بیعت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، چگونگی بیعتگیری هم ازش رو بیان میکنه. و خوبیش نیست که از این به نحوی تفکیک قائل شده بین بیعتگیری از اون اصحاب سلمان و ابوذر مقداد اینا که تجمع کردن و بیعتگیری از خود علی، که همینجا عرض میکنم با توجه به این شواهد که در اینجا هست در دیگر قرائنم که عرض میکنم برمیاد که دو هجوم بوده. همینجا الان بینندگان عزیز عرض بکنم که دو هجوم هست، در یک هجوم و تهدید و هیزم آوردن این اصحاب تهدید شدن و اینها آمدن بیرون برای اینکه لطمه به خانه فاطمه نخورشون، تهدید کرده و خانه رو با اهلش با آتش میکشم. و در مرحله دوم هجوم انجام گرفت و تهدید انجام گرفت و هجوم هم انجام داخل خانه شد. در مرحله اول داخل خانه نشدن چون اونا اومدن بیرون،
رو تحسنین اومدن بیرون که اونو جسارت نکنن به داخل.
بله.
ولی مرحله دوم که فرمودید امیرالمومنین رو می‌خواستن،
بله، حضرت داخل خانه شدن و به جبر حضرت رو آوردن بیرون. من فقط اشاره میکنم ببینید تو منابعی مثل یعقوب، تاریخ یعقوبی، مثل تاریخ طبری، مثل المصنف ابن ابی شیبه، حالا آدرساش هم عرض میکنم، المصنف جلد 8 صفحه 572، در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 126، عرض شود که در تاریخ طبری باز به همین ترتیب، اینا طبری جلد 2 صفحه 443، در اینها معمولا اشاره کردن به اون هجوم اول که اصحاب در منزل بودن. مثلا حالا ابن ابی شیبه رو اشاره بشه بکنم،
مثلا ابن ابی شیبه هم خیلی متقدمه،
235 وفاتشه. بله. این میگه که با سندش نقل میکند که حین بوی علی ابی بکر بعد رسول الله صلی الله علیه و آله کان علی و الزبر یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله فیشاورونها و یرتجعون فی امرهم. علی اینجا میگه علی و زبیر، در حالی که خب مشخصه دیگران هم بودن یه طبق روایات دیگه، میرفتن در خانه فاطمه مشورت میکردن. فلما بلغ الله که عمر ابن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمه، عمر خبر رسید وارد بر فاطمه شد و گفت که بله شما و پدرت نزد من محترمید، اما این مانع نمیشه که انجتمع هاولا نفر اندک. اینجا تعبیر هاولا نفر،
هاولا خودش بر
نشون میده پس جمعی بودن، پس
بیشتر از علی
بودن. اگر اینکه اینا جمع بشن نزد شما، ان امرتهم ان یحرق علیهم البیت، اینا مانع نمیشه اگر لازم باشه و اینا بیان هی تجمع بکنن خانه رو بر اینها آتش بکشن، بیت رو نه فقط در خانه رو، خانه رو به آتش بکشن. بعد میگه قال فلما خرج عمر جاؤوها، آمدن آنها نزد فاطمه. عمر که رفت اینا که در خانه بودن آمدن نزد فاطمه. فقالت تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم لا يحرقن عليكم البيت. عمر یه چنین تهدیدی کرده فاطمه سلام الله علیها به اینها، فرمود و ایم الله لیم به صلاح یمضین لما حلف علیه، این عمل خواهد کرد، طور که من عمر رو میشناسم این تهدید کرده و ابایی ندارد خانه رو با آتش بکشه. فنصرف و راشدین، خارج بشید. لذا اینها فنصرف و انها فلم یرجو الیه حتی با یول ابی بکر. این خب کسی المصنف نگاه کنه، این تهدید اول توسط عمر و دیگه به تهدید دوم اشاره نمی کنه. در تاریخ یعقوبی هم باز قریب به همین مضمون هست و اینکه گروهی در خانه فاطمه بودند و فعتوا فی جماعت حتی هجموا الدار، و عرض میکنم که بعد ادامه ماجرا. این خب همینا منشأ شده که عادت به اذهان خلط بشه مسئله. اما این در الامامت و سیاست دو مرحله میکنه. میگه و این ابابک تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم الله وجهه. ابوبکر دید گروهی نزد علی تجمع کردن، فبعث الیهم عمر، عمر رو فرستاد سراغ اونها. فجاء فناداهم بهم فی دار علی فابوا ان یخرجوا، عمر ندا داد اما اینا نیومدن. فدعوا بالحطب، هیزم خواست و قال والذی نفس عمر بیده لا تخرجن او لا احرقنها علی من فیها، یا خارج شد یا خانه رو با اهلش به آتش میکشند. فقیل له یا ابا حفص ان فیها فاطمه، گفتن فاطمه در این خانه است، در این تهدید رو میکنه. قال و این حتی اگر فاطمه باشد. فخرجوا فبایعوا، اینجا میگه مثل همون المصنف میگه اینا آمدن به خاطر این تهدید، این متحسن آمدن بیرون بیعت کردن، الا علیان، به جز علی که او خارج نشود. و حالا جالبه که اینجا به نحو آبروی خلافت هم چون از اهل سنت دیگه نهایی ابن قتیبه به خیلی جو باید نشون بده، میگه فانه زعم انه قال، گمان شده که علی گفت حلفت ان لا اخرج ولا اضع ثوبی علی عاتقی حتی اجمع القرآن. آها. علی نیومد نه اینکه مشکل بیعت داشت، بلکه میخواست قرآن رو جمع کنه. فوقفت فاطمه، خب اینجا باز نقض حرفشو میاره، اگر واقعا
به خاطر قرآن و این بحثا بوده،
اگر بود باز فاطمه نباید این چنین میگم. فوقفت فاطمه رضی الله عنها علی بابها فقالت لا اهدلی بقوم حضر و اسبع محضر منکم، بدتر از این جایگاهی که شما الان آمدید و خانه اهل بیت پیامبر رو تهدید میکنید، بدتر از یک چنین محضری، یک چنین جایگاهی سراغ ندارم، بدتر از این قوم سراغ ندارم که این چنین. ترکتم رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازتن بین ایدینا و قطعتم امرکم، شما در شاید که اومدید امر خلافتتون رو شکردید، در حال که پیامبر جنازه بود در دست ما، در دفن او بودیم و شما دنبال کارتون بودید. لم تستعمرون، ما رو دخالتی در این مسئله ندادید، بعدم تردد لنا حقا، حق ما رو ندادید. خب این پس یک مرحله است که ابن قتیبه اشاره میکنه. بعد میگه فعتا عمر ابوبکر، عمر مجدد رفت نزد ابوبکر. فقال له الا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعه، این چند نفر اومدن اما علی رو چه کارش میکنی، با این متخلف چه خواهی کرد؟ این مرحله مرحله دوم هست که فقال ابوبکر لقنفذ و هو مولا له، به قنفذ گفت که اذهب فدع لي علیا. خب عزیزان بیننده تا اینجا ببینید یک مرحله بیعت خواهیه که مراحل روزهای اول اتفاق افتاده. مرحله دوم هجوم هست با تهدید برای این اصحاب و کسانی که طرفدار امیرالمؤمنین بودن در خانه. اینجا باز تهدیده، هجوم به معنای ورود به خانه نیست. اینها آمدن بیرون و بیعت ازشون گرفته شد. بحث سوم تهدید و هجوم با هم است که در اینجا این در سه مرحله اتفاق افتاده. سه مرحله، دو مرحله قنفذ رفته، مرحله سوم عمر آمده. در حالی که اون مرحله قبل که این اصحاب تهدید شدن قنفذ نداره، خود عمر یک دفعه با حطب اونجا با هیزم آورد و تهدید کرد. توی این مرحله قنفذ آمد. همینجا خوب به اون شبه هم اشاره بکنم که زیاد مطرح میشه، زیاد مطرح میشه. همین دیشب ما یه خواهرزاده‌ای داریم جوانیه، میگفت که خب به این تصور که در ذهن خیلی ها هست که خب مگه میشه مرد خانه تو خونه باشه زنش بیاد پشت در رو باز بکنه؟ این خاطر تصور غلطی است که از مسئله پدید آمده. از همین نقل دقت بکنید قصه این نبوده، چون که از نقل سلیم سلمان اونجا به دقت بکنیم در کتاب سلیم قصه گونه دیگری است. ببینید اینجا دارد که به قنفذ گفته شد برو علی رو برای بیعت طلب کن. فذهب الی علی، قنفذ آمد نزد علی. فقال له ما حاجتک، پس پیداست علی در رو باز کرده، مواجه شدن با هم
بارکالله.
طبق روال مرد خانه اومده. فقال له ما حاجتک، کار چیه؟ فقال یدعو که خلیفه رسول الله، خلیفه پیامبر تو رو فرا خوانده. فقال علی لستریعون ما کذبتم علی رسول الله، خیلی زود دروغ به پیامبر بستید. فرجع فابلغ الرسول، قنفذ برگشت پاسخ امیرالمؤمنین رو ابلاغ کرد. بعد دارد که عمر مجددا گفت لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعه، عمر دوباره تهدید کرد گفت ولش نکن این متخلف رو، مهلت بهش نده. ابوبکر دوباره به قنفذ گفت که عد الیه، برو دوباره فرا بخوان. فقل له خلیفه رسول الله یدعوک لتبایع، خلیفه پیامبر تو رو خواسته که بیعت کنی. فجاءه قنفذ فادى ما امر به، دوباره این بار امیرالمؤمنین اومده دم در، ادى ما امر، گفت به علی اون چه که اون گفته بود. فرفع علی صوته، چون مسجد بود و خانشون جنب مسجد میشنیدن، با صدای بلند فرمود سبحان الله لقد ادعى ما ليس له، چیزی ادعا داره میکنه که مال اون نیست. کی گفته خلیفه پیامبره؟ ابوبکر. فرجع قنفذ فابلغ الرساله، قنفذ برگشت و مجدد پاسخ حضرت رو برگردون. اینجا ثم قام عمر فمشا معه جماعتون، عمر برخواست بار سوم جدی خودش اومد با جماعتی. حتی اتو باب فاطمه فدق الباب، اومدن در خانه فاطمه در زدن، که تو نقل سلمان هست که اینجا هیزم آورد در رو آتش زد. حالا اون عبارت رو میخونم. فدق الباب فلما سمعت، این تو این مرحله فلما سمعت اصواتهم، تهدید عمر رو شنیده و اینها آمده، نادت به اعلا صوتها، با صدای بلند فاطمه صدا زد یا ابت یا رسول الله ما ظلقینا بعدک من ابن الخطاب، از ابن خطاب ما چه کشیدیم بعد از تو، و ابن ابی قحافه، از ابن ابی قحافه، از این دو نفر چه کشیدیم. فلما سمع القوم صوتها و بکاءها، اون کسان که همراه عمر بودن صدای فاطمه رو شنیدند، انصرفوا باکین، بعضشون برگشتن. که خود این یک شاهدیست بر اینکه فاطمه آمده تو این مرحله برای اینکه بلکه حیا بکنن. چرا فاطمه آمده؟ چون ممکن بود که اینها بگن که به اصطلاح خب علی رو متهم بکنن به اینکه داره خلافت رو طلب میکنه برای خودش، یا علی نزد اینها متهم باشه، چون در جنگ ها کسانی از قبایل اینها رو اقوامشون رو بعضن کشته و کینه داشتن. فاطمه که دیگه این خبرا نیست، پیامبر درباره فاطمه قدیسه پاک مطهره دیگه، اون چه که فاطمه میگه حجت دیگه، لذا فاطمه برای اتمام حجت، برای اینکه بلکه اینها به حق نزدیک بشن و تابع بشن، لذا همین که بعضیشون برگشتن حیا کردن، این شاهدی است بر درستی حرکت فاطمه. و کادت قلوب هم تن شده. اما و بقی عمر و معه قومون، اما عمر و گروهی مانده. خب آقای ابن قتیبه اینجا دیگه درز میگیره، میگه فاخرجوا علی، نمیگه فخرج علیون، نمیگه علی خارج شد، اخرجوا علی رو خارج کردن دیگه. اینجا اشاره میکنه چطور خارج
شد، جریان رو دیگه ادامه نداد،
نمیگه که چطور خارج کردن که اخرجو علیان. اینا دیگه بعد از متون دیگه مثل انصاب الاشراف و فلان اینها که میگه آتش آوردن، هیزم آوردن، هر شاید که از کتاب سلم از نما این قسمت رو میکشیم بیرون که چه رخ داد در این فاصله. اما فاخرجو علیان فملو بهی الی ابوبکر، بردن فملو بهی، بردن علی رو نزد ابوبکر. فقالوا له بایع، و علی گفتن بیعت کن. فقال ان انا لم افعل فما بیعت نکنم چه؟ قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقک، اصلا به خدا گردن تو میزنیم. فقال اذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله، این کارو بکنید گردن کشتید بنده خدا و برادر پیامبر. قال عمر اما عبد الله فنعم و اما اخو رسوله فلا، برادری پیامبر تو قبول نداریم، اخوت هم انکار شد. بعد بنده خدا هستم و ابوبکر ساکتون لا یتکلم، ابوبکر هم سخن نمیگه. عمر فقال له عمر الا تأمر فيه بأمرک، حالا مثل دستور نمیدی؟ حالا طبق ادعای ابن قتیبه ابوبکر گفت که لا اکرهه على شيء ما كانت فاطمه الا جنبه، تا فاطمه هست من اکراه بر کاری نمی کنم. این قسمت رو حالا ادامهش توجه کنید. فلحق علیون به قبر رسول الله، تو اینجا تو نقل سلیم هست که دست بر نداشتن باز، بلکه حضرت در حالی که دستش بسته بود نزدیک کردن دست حضرت رو به دست ابوبکر، ابوبکر دستش رو زد به دست بسته امیرالمؤمنین. بیعت این چنینی گرفتن. و بعد اونجا هم دارد که امیرالمؤمنین رفت نزد قبر پیامبر در حالی که یبکی و یناد یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلونی. این نقل آقای ابن قتیبه است که ارشاد که ایمان داره فضا روشن میکنه. من اجازه میخوام یکی دو جمله.
شما در همون تاریخ های قبل از اونم که اشاره کردید تا یک جایی رفتن ندادن. ابن قتیبه تا یه جایی رسید داره یک وقت قسمت رو هست
درس گرفت، اما بالاخره
در کتاب های دیگه این فاضل رو تکمیل
بله. اما در کتاب سلیم ابن قیس، این چاپی که الان من دارم، ارشاد که با تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، ارشاد که در اینجا آمده که ثم بحث از اون که آمدن در خانه فاطمه و مرحله هجوم رو دیگه ترسیم میکند، میگه آمدن در خانه فاطمه، فاطمه هم پشتیدن، میگه احرج علیکم ان تدخلوا على بيتي بغير اذنن، به اصطلاح اما
بدون اجازه که وارد بشن.
بله ازم که عمر امر کرد که ثم امر اناسا حوله ان يحملوا الحطب، سوداد هیزم بیارن، فحملوا الحطب وحمل معهم عمر فجعلوه حول منزل علی و فاطمه و ابنهما، هیزم آوردن حول منزل. عجیب آره، اینجا در نمیگیم، حول منزل. ثم نادى عمر حتى اسمع علي وفاطمه والله لا تخرجن يا علي، لا تخرجن يا علي ولا تبايعن خليفه رسول الله والا اضرمت عليك بيتك النار. همینجا خوب من اشاره بکنم به این عبارت شهرستانی در الملل و النهل جلد 1 صفحه 57 از نظام معتزلی متوفای 231، میگه عقیده نظام رو نقل میکنه که خب هر دو از اهل سنت هم دیگه، هم نظام هم شهرستانی که داره نقل میکنه. میگه نظام عقیدهش این بود که ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها.
لا 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 لا،
عمر فاطمه رو مضروب کرد در حدی که اون جنینی که در شکم داشت سخت کرد. و کان یسیح و فریاد میزد عمر که احرقوا دارها به من فیها، خانه رو با هر کس که در اون خانه است با آتش بکشید. و عرضم در اینجاست، و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین، در خانه جز این چهار تا نبودن. که خود این عبارت شهرستانی شاهدی است برای اینکه پس هجوم، همین که ابن قتیبه هم تفکیک میکنه، پس این هجوم دیگری غیر از اون هجومی که اصحاب در خانه بودن. تو این مرحله میگه در خانه کسی جز این چهار تا نبودن. و اینجا هم باز دارد که و دعا عمر، عمر وقتی که این هیزم را آورد و تهدید کرد، هر شود که و دعا عمر بالنار فاضرمها فی الباب، عمر آتش رو آورد زد به اون در، ثم دفعه، بسنده به این نکرد، با لگدی زد، بالاخره در رو باز کرد. پس اضرمه ها بالباب، در رو آتش زد و دفعه در رو لگد زد. فاستقبلت و فاطمه، فاطمه مواجه شد با عمر و صاحت یا ابتا یا رسول الله. فرفع عمر از سیف، شمشیر رو بلند کرد و هو فی غمده، در غلاف، شمشیر در غلاف رو بلند کرد. فوجع بهی جنبها، پهلوی فاطمه زد. فصرخت یا ابتا، فریاد یا ابتا بلند کرد. فرفع از صوت، شلاق این بار بلند کرد. فضرب بهی ذراعها، زد به بازوی فاطمه. فنادت یا رسول الله لبئس ما خلفک ابو بکر و عمر، بد جا نشینی شدن برای ابو بکر و عمر، بد عمل کردن در این قصه. خب اینجا باز بد نیست همینجا اشاره بکنم همین شبهی که باز بعضا مطرح میکنم که حالا توی مرحله علی رفته نشسته گوشه ای. یادمه که در اون فیلم بانوی بهشتی که ساختن سالهای قبل در کسانی ساختن، اونجا هم متاسفانه ترسیم درستی نکردن. علی رو در هنگام هجوم در نشسته در گوشه خانه نشان میدن، در حالی که طبق نقل سلیم فوثب علی، علی مواجه با این صحنه شد. فاخذ به تلابی بهی، یقه عمر رو گرفت. ثم نتره و زدش زمین. فسرعه و وجع انفه و رقبته، گردنش رو گرفت. و همه به قتله، تصمیم به قتلش هم داشت، اما یاد اون سخن پیامبر افتاد. و ما اوصاه بهی فذکر قول رسول الله و ما اوصاه به، و ارشبت که خطاب کرد با عمر، والذی کرم محمدن به نبوه ی ابن سوهاک، قسم به کسی که پیامبر رو مکرم داشته به نبوت، لولا کتاب من الله سبق، اگر اون تکلیف الهی بر من نبود. و عهدن عهده الی رسول الله، عهدی که پیام پیامبر بستم، لعلمت انک لا تدخل بیتی، عهد چی بود؟ مشخص بود که اگر یار یافتی
هم خبر داشته
این یار نیافتی چی نکن. بعد میگه فارسل عمر یستغیف، عمر فریاد بلند کرد کمک خواست. فاقبل الناس حتی دخل الدار، هجوم آوردن به داخل خانه. و ثار علی الی سیفه، امیر المؤمن رفت سراغ شمشیرش. عرض میکنم که و از اون تو این مرحله باز قنفذ میگه با اصحابش وارد خانه شدند و خواستن امیرالمؤمنین رو ببرن بیرون. و حالت بینهم و بینه فاطمه، یعنی فاطمه در دو مرحله مضروب شده، هنگام ورود با اون غلاف شمشیر و اینها، و هنگام خروج حائل شد فاطمه، نگذاشت که علی رو ببرن. حالت بینهم و بینه فاطمه، بین قنفذ و به صلاح امیرالمؤمنین فاطمه حائل شد. عند باب البيت، ظاهرا بحث به صلاح در و مضروب شده مال این مرحله است. میگه کنار در فاطمه مانع بود. فضربها قنفذ به صوت، با شلاق این بار قنفذ زد که فاطمه رو جدا که. فماتت حین ماتت و فی و ان فی عضدها کمثل دملج من ضربته، مثل یک دمل بزرگی در بازوی فاطمه انگام رهنتشون بود. بعد تو ادامه نقد در همین به اصطلاح کتاب سلیم در بیان دیگه ده، فالجاها قنفذ لانه الله الى اضادت باب بیتها. اینجا میگه اینا فاطمه رو هنگام خروج به نحوی سوق داد به سمت گوشه در، چارچوب در، و در این مرحله دفعها فکسر ضلعها من جنبها. این در رو هنگام داشت علی رو میبردن، اینجا در فشار آورد و پهلوی فاطمه هم شکست از در اثر این فشار. فعلقت جنینن من بطنها فلم، این سلمان داره نقل میکنه، اون جنین رو ساقط کرد. فلم تزل صاحبت فراشن حتی ماتت صلی الله علیه من ذالک شهیده، همچنان فریح الفراش شد، بستری شد بعد از اون تا با شهادت از دنیا رفت. و خب طبق اون چه که عرض کردم مبنی بر 50 شب بعد از رحلت پیامبر این هجوم اتفاق افتاده، بعضی از متون ما مثل روضة الواعظین امثال اینها دارن یا مناقب دارن 40 روز طول کشید بیماری فاطمه، اونم مؤید هست، آغاز بیماری از 50 روز باشه 40 روز میشه 90 روز، و حالا اون روزهای 95 روز یا باقی‌مانده اون دیگه به هر حال
هستی
بر اون لحاظ نمیشه،
نزدیکه بر
نزدیک به همون 3 ماه بالاخره این هست. این اجمالا خواستم فقط من به نحوی یه ترسیم دقیقی شده باشه از این فضا که عزیزان همون شبهه این که علی نشسته تو خونه و زنشو فرستاده
تو منابع این
روشن شد بله. و هم دفعات و هجوم تصور فرمودید یا توجه فرمودید عزیزان که به این شکلی، یعنی هجوم ورود به خانه یک نوبته اما تهدید در دو نوبت انجام گرفته، نوبت اول برای خروج اصحاب، نوبت دوم برای بیعتگیری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه استاد، واقعا سخت بیان این روایات و این گزارش ها و چه کنیم که مجبوریم در این برنامه اینها رو بگیم و به تفصیل بگیم تا انشاءالله برای شما عزیزان روشن بشه. دست شما درد نکنه استاد، خیلی عالی بیان فرمودید. گزارش های تاریخی همدیگر رو تکمیل میکنن، مشخص میشه که قضیه با حتی با ریسترین چیزهاش چه هست و چگونه هست.
نکته را بکنم چون شاید حساسترین بخش تاریخه، به نحوی حساسترین بخش. چرا؟ چون اون انشعاب اصلی در جامعه اسلامی از اینجا شروع شد، لذا داعی و انگیزه بر کتمان و اخفاء و مخفی کردن اینها زیاد بود. ما ناچاریم که نصوص کنار هم بگذاریم به یه تصویری برسیم.
خیلی متشکرم. خب عزیزان بیننده متشکرم که ما رو ببینید، میان برنامه ای رو ببینیم و فضا به همین ماجرا هم بالاخره اشاره کنه در این میان برنامه که همدیگه ببینیم در فضای فاطمی یه خورده آرامش پیدا کنیم و برگردیم ان شاء الله در خدمت استاد باشیم.
Heydar heydar amman okar heydar 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 sawbi kousar heydar 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 ey mazlum fote heydar heydar fote khaybar heydar oftadi dar basar zahra bab oftadi dar basar zahra bab چشمات از عشق شده دریا بابا میبینم چه بغضی تو صداته یا زهرا داری روی لبها رو قربون دستای لرزونت بابا پرخون زلف پریشونت بابا عشقاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا یا علی 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 میریز آب روان اسماء ای وای رو جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 ای در مونده تنهای تنها ای وای عمری این غم قاتل قلبت بوده وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده میسوختی و میگفتی یار جوونم زهرا جان خیلی برا تازه تو بوده حیدر 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 حیدر
سلام خدا بر قلب صبور و داغدار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و بر اهل بیت مطهر و همچنین سلام خدا بر قلب صبور آقا امام زمان. ان شاء الله هر چه سریعتر تعجیل در فرج بشه و فرج آقا حاصل بشه و حق به حقدار برسه، حداقل در همین ماجرا که استادم اشاره فرمودند چه روزی این انتقام خواهد گرفته شد و حق به حقدار خواهد رسید. انتقام این همه ظلم و جفایی که به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شد، همین ها در همان فرج آقا و ظهور آقا و انشاءالله حکومت عدل جهانی برپا خواهد شد. عزیزان بیننده آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از استاد جباری بهره‌مند می‌شدیم. جناب آقای دکتر جباری چند هفته است موضوعی رو به صورت متوالی ارائه می‌کنند، بحث سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، که بخشی از برنامه صورت ثابت به این موضوع تخصیص پیدا می‌کنه بعد از اینکه سوالاتی که شما می‌فرستید یا مناسبتایی که بهش اشاره میشه. این بخش به همین موضوع برمیگرده و به سیره پیامبر از منظر استاد انشاءالله استفاده خواهیم کرد. استاد خسته نباشید، در خدمت شما هستیم و مباحث سیره رو ارائه می‌فرمودید. از کتاب ابن شهر آشوب همون مناقب طالبین یا مناقب طالب که هست اینها رو شما مفصل بیان کردید و خیلی زیبا بود. بحث بعدی رو هم می‌خوایم در خدمت شما باشیم.
بعد از خونم همطور که اشاره فرمودید یک چند برنامه ای رو پرداختیم به اون توصیف و گزارشی که مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب ارزشمند مناقب علوی طالب نقل کرده بود راجع به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و خب محورهای خیلی جالبی بود. عرض کردم که بعد از اون دیگه ما به صورت موضوعی راجع به محورهای سیره انشاءالله پیش بریم، حالا تا خداوند چقدر عنایت بکنه، لطف بکنه، توفیق داشته باشیم ادامه بدیم بحث ها رو. و ترسیمی هم کردم از موضوع بندی به محور بندی سیره ها. و در سیره فردی ارشاد که یکی از اون اولین محورهای سیره فردی بحث تغذیه است. از تغذیه هم اشاره کردم به این که در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و همطور اهل بیت علیهم السلام مسئله انگیزه برای به اصطلاح تغذیه، چرایی، چرا به اصطلاح تغذیه می کنیم، عرض کردم انسان ها به صورت طبیعی عادی مثل حیوان گاهی ممکنه که بگن میخوام برای اینکه سیر بشیم،
درسته،
برای اینکه برها شکممون پر بشه، مثل حیوانی که در چراگاه میچره. اما در مکتب اهل بیت علیهم السلام چنین نبوده، فرمودن ما به هر حال این خبز رو، این نان رو، این غذا رو میخوریم برای اینکه بتوانیم قدرت بر صلات و صیام و عبادت و اینها پیدا بنده عبادت،
یعنی عبادت بهتر داشته.
ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت قرب الهی نمه ابزار و وسیله است، و الا کل انعام میشیم دیگه، مثل حیوانات یاکلون یتمتعون کما تاکل الانعام، مثل چاپ. خب خیلی ننگه برای یک انسان با این عظمت وجودی که خودش رو در حد حیوان تنزل بده. این یک نکته بود که الان اشاره شد در برنامه های قبل. و اما نکته دوم این که ما اگر بریم محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت اون حضرت سوال بکنیم که چه نوع و چه ویژگی های غذا رو اینها تناول میکردن، چه نوع غذایی، یک خصلت هایی داشته غذایی و تغذیه اهل بیت علیهم السلام از جمله پیامبر، یکیش حلال بودن، مسئله حلال بودن در غذا اصل بسیار مهمی است که به عنوان اولین نکته مطرحه. بعد از اینکه چرا غذا میخوریم، چه نوع غذای بخوریم، یعنی با چه ویژگی غذا، مسئله حلال بودن خب اصل بسیار مهمی، امروز هم باید بسیار توجه بشه انسان برای غذای خودش، برای به اصطلاح خانوادهش، اون نفقه و روزی که تهیه میکند اولین نکته این باید باشه. راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله در کتاب مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی آمده صفحه 26، و کان یاکل ما احل الله له مع اهله و خدمه اذا اکلوا، اون چه که خداوند حلال کرده بود پیامبر اکرم همراه با اهل و خانواده و خدمه و اینها پیامبر اکرم تناول میکرد. پس یک نکته مسئله احل الله له. حالا احل الله له دو معنا میتونه اینجا داشته باشد، یکی این که اون چیزی که مباح هست، یعنی خدا که تصرف در مال دیگران نیست، به اصطلاح رزق حلال. نکته دوم در میان خوردنی ها اون چه که حلال هست، خلوم طیبات ما رزقناکم، از طیبات میخوردن، خدا که سراغ اون چیزهایی که حرام شمرده شده، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر امثال اینها که امروز متاسفانه غرب و شرق مبتلا هستن به این غذاهای عجیب و غریب، قرآن ما رو سوق داده به سمت طیبات. این دو معنا میتونه از این عبارت استفاده بشه. یک روایتی داریم در کتاب محاسن مرحوم برقی جلد 2 صفحه 398، عبدالله ابن مسکان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، خب عنایت بفرمایید. قال رسول الله امام صادق ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله امام صادق از پیامبر نقل فرمودند که الطعام اذا جمع اربعا فقط تم، غذا وقتی که چهار خصلت داشته باشد تمام میشه، کامل هست. اذا کان من حلال، اول اینکه حلال باشد، حلال تهیه میشه. دوم و کثرت الایدی علیه، دست زیاد باشه تو غذا، یعنی تو انسان باید تکخور نباشه. تکخوری بعضی ها خود از خصاصت و خودبینی و خودخواهی و به اصطلاح عدم دیگرگرایی، خودگرایی و اینها خیلی دست بده ندارن. پیامبر فرمود که غذای دارای
برکت و اون
که کمال داره تمامیت این است که دستای زیادی در اون غذا بیاد. سوم و سمی الله فی اوله، اول غذا بسم الله گفته بشه، با نام خدا شروع بشه، و حمد الله فی آخره، آخرش هم با حمد الهی تمام بشه. این چهار چیز، از اولی این که از حلال باشه، دوم این که در حال افراد بیشتری از اون غذا استفاده کنن، و سوم این که با بسم الله شروع بشه، چهارم این که با حمد الهی تمام بشه. و یه روایت دیگری هست باز جالبه که نشون میده پیامبر چقدر اهتمام به حلال داشتن، در نقلی که این نقل رو مرحوم در متون شیعه مرحوم حلی علامه حلی در تذکرة الفقها ها نقل میکنه، جلد دو صفحه 392، و در متون اهل سنت ابن قدامه در الشرح الکبیر جلد 5 صفحه با 395 نقل میکنه. مضمونش این هست که یه وقتی پیامبر رو انصار دعوت کردن، گروهی از انصار پیامبر رو دعوت به مهمانی کردن، خب گوسفندی را آورده بودن، بریان کرده بودند و تکریم پیامبر کنند و دعوت کرده بودند و اینها گذاشتن مقابل پیامبر. اون گوشت و گوسفند رو حضرت یه لقمه برداشتن و گذاشتن در دهانشون مبارکشون و جویدن، اما بیرون آوردن، فرو ندادن، فرمودن که این گوشت گوستان به من خبر میده که به ناحق تهیه شده.
عجب.
و اونها شنیدن تعجب کردن، گفتن یا رسول الله ما بله تو در بازار گوسفندی نیافتیم، گوسفند یکی از همسایگان رو بدون اذنش برداشتیم و آوردیم و بالاخره بریان کردیم و آماده کردیم، اما قصد داریم بهای اون رو بپردازیم، قصد پرداخت بهامون، تا این مرحلهش رو بی اذن آورده بودن، فضولی کرده بودن در تصرف در مال او. اینجا دارد که رسول خدا فرمود که این رو برها صدقه بدی، به اسیران بدی، صدقه بدی، یعنی علاوه این که پولش رو به اون شخص پرداخت میکنید، منتها برها یک چیزی هم به اسیران، به اینها که
برها همون صدقه به اصطلاح خود اون دیگه،
بله صدقه بدید و اینها. این یک روایتی که باز نشون میده که پیامبر اکرم چقدر بر بحث حلال بودن قضا تاکید داشتن. خب آثار وضعی و در حال جنبی زیادی هم داره، خدا نکرد انسان گوشت و پوست
جمع تو بحث خودش جای خودش مشخص شده که تغذیه چقدر آثار داره در اینکه آخر بزن. انسان به کجا میرسه.
بله.
پول حلال، رزق حلال، نه
بله،
خیلی تأثیر داره،
توفیقات از انسان میگیره، عمر انسان کوتاه میکنه، مال انسان رو بیبرکت میکنه، اثرش در اولاد انسان میگذاره و توفیقات معنوی و مادی حتی برکت از مال رو میگیره.
درسته.
اینطور نیست که کسی از حرام خدا نکرده یا شبهه رفت سراغ مالی، خداوند متعال بر مالش بیفزاید، بلکه از سهم حلالش کسر میکنه، روایت است.
بله.
از حلالش کسر میکنه، زرنگی نکرده، بلکه بعد یک وزر و بالی بر دوشش آورده که متأسفانه بعضی توجه به این ندارن.
درست. حالا من یه اشاره خیلی سریع به بحث رفت نداره، ولی واقعا هم هست در برنامه‌ای که استعمار برای مسلمان‌ها داشت. داره. یکیش بحث قضا بوده دیگه، همین معروف، همه هم میدونن. حالا بعضی ها حتی اسنادی چیزی هم در خصوص نشون داده شده و معروف کشف شده که اینها یکی از راه‌هایی که برای سلطه پیدا کردن برای مسلمان‌ها گفتن قضاشون رو عوض کنیم. تا این حد دشمن این قضایا رو
بله.
بررسی کرده و ما باید خیلی هوشیار باشیم.
بله. نوع قضا بله متاسفانه ما رو سوق داده، مثلا یه فرهنگ خاصی در استفاده از غذاهای خاصی،
داره.
این فست فودا و امثال اینها که در دول اسلامی که نبوده، غرب آمده دیگه.
بله.
و این برحال آثار بهداشتی بدی داره. ویژگی دوم مسئله سادگی هست. پیامبر اکرم سادگی و عدم تکلف، بعضی خودشون رو خیلی متکلف میکنند، آزار میدن، یعنی اینطور نیست که هر غذایی رو بخورن. و ما چنین کسانی، حالا اگر مرد خانه باشه، گاهی خانم خانه تو اذیت و زحمته، میگه من شوهرم هر چیزی رو نمیخوره، در شاید که این مدار حساس هستن، یا همه غذایی به معده طرف نمیسازه، وقت نه، در شاید که حساسیت های بیجا رو نوع غذا دارد. راجب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این هست که حساسیت رو نوع غذا نداشت، تکلف نداشت، بی تکلف بود، سهل آسان میگرفت این مسئله. روایتی باز در
غذا حلال باشه براش اهمیت داشت، بله که حالا
بله حال چی باشه، باشه؟ ساده‌ای باشه یا هم مهمان شده باشد، غذای خوب باشه، اینو برای خیلی فرق نمیکرد.
درست،
بالاخره تکلف توی این مسئله نداشت. و ما انا من المتکلفین. در مکارم الاخلاق صفحه 26، کان یاکل کل الاصناف من الطعام، هر غذایی رو میخورد، هر غذایی یعنی نوع غذای خاصی تاکید نداشت. من حتما باید مرغ باشه مثلا، یا حتما باید قرمه سبزی باشه، کباب باشه، پلو باشه. ممکنه یه روزی مثلا خانم خانه اشکنه درست کرد مثلا، چه اشکال داره انسان، نه حتما باید امروز برنج میپختی و فلان. این تکلف ها رو بعضن دارن که خب از این برمیاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله اینطور نبود بر غذای خاصی اصرار داشته باشه. و نکته دیگر هم بحث سادگی در غذاست که رسول خدا صلی الله علیه در حالت عادی غذاهای ساده استفاده میکرد و مسئله آرد جو، آرد جو تو روایاتی آمده که مورد تأکید پیامبر بود. حالا جدای از بحث، چون اون زمان، حالا امروز شاید مثلا نان جو گرونتر باشه از نان گندم، چون نان گندم سوبسیدی دولت میده، اما نان جو خب گرونتر معنی، اون زمان ظاهرا عکس بوده و جو ارزانتر بوده نسبت به گندم. لذا پیامبر اکرم از نشانه های سادگیش در تغذیه بوده که از جو و آرد جو، اونم خیلی خیلی زیاد آسیاب نشده استفاده میکردن. و از روایاتی برمیاد که انبیا علیهم السلام رو مسئله نان جو تاکید داشتن، نه جدا جدا از بعد اقتصادیش، از جهت فواید بهداشتی و درمانی نافع بودن به بدن، به معده انسان. مسئله جو روایتی از امام رضا علیه السلام داریم، این روایتی در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی جلد 6 صفحه 304 حدیث اول نقل کرده است که من ابو الحسن رضا علیه السلام، فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس، ما چطور بر مردم فضل داریم، نان جو هم بر نان گندم برتری داره. ما من نبی الا وقد دعا لآكل الشعير، هیچ پیامبر ندونه که دعا کرده، طلب خیر و دعا کرده برای کسی که از نان جو استفاده میکنه. و بارک علیه، طلب برکت کرده. و ما دخل جوف الا اخرج کل داء فی، خود این عبارت میرسونه که در درمان بیماری ها خود جو مؤثره و درون بدن وقتی داخل میشه مؤثره در این جهت. و هو قوت الانبیاء، این غذای انبیاء بوده. و طعام الابرار، غذای نیکان بوده. ابا الله ان یجعل قوت انبیائه الا شعیرا، خداوند متعال برای انبیایش به هر حال مقرر کرده از این غذا استفاده کنند. از حالا جو ممکن به شکل آرد و نان و اینها باشه، ممکن به سوپی انسان با جو درست کنه. بالاخره رو مسئله جو در روایات تاکید شده. و ازم در بحث جدا نوع این تغذیه، در بحث سادگی این مسئله هست که اون زمان از جهت اقتصادی ساده تر بود. یه روایتی باز هست که قتاده نقل میکنه، این میگه ما گاهی بر انس ابن مالک، انس ابن مالک یک صحابی کم سن پیامبر بوده، از انصار بوده، تا سالهای آخر عمر پیامبر در خدمت پیامبر گاهی قرار گرفته و خدمت میکرده پیامبر.
اون حدیث مشهور تیرم خودش بوده دیگه،
آره درست، اون خادم پیامبر گاهی معرفی شده، البته سالیان زیاد اینطور نبوده. اون میگه که ما گاهی بر انس و قتاده میگه بر انس وارد میشدیم در حالی که نانپز او مشغول کار بود. یه روز انس در همین حال به ما رو کرد و گفت از این نانها بخورید، اما نسبت به پیامبر صلی الله علیه سراغ ندارم که حضرت نان با آرد علک کرده و بدون سبوس منیز گوسفند کباب شده مصرف کرده باشن. یعنی سادگی غذای پیامبر میگه الان شما وضعتون بهتر شده، از این نانها در اختیار ما هست، گوسفند کباب شده در اختیار ما. پیامبر این خبرها در خانش نبود، چون بحث بود حاکمیت پیامبر و اینکه خود امیرالمؤمنین در زمان حکومتش غذای بسیار ساده مصرف میکرد. خود امیرالمؤمنین میفرماد که برادرم پیامبر از حد از زاهدتر از من بود، غذای پیامبر ساده تر از غذای من بود. یعنی امیرالمؤمنین الگوش پیامبر
با اون همه زهدی که امیرالمؤمنین علیه السلام داشت،
داره که میگه
بازم میگه این در مقابل زهد پیامبر چیزی نیست.
و این میتونه ناظر به این باشد که پیامبر اون بعد حاکمیتی و اینکه خود امیرالمؤمنین اشاره میکند که خداوند نپسندیده بر حاکم که اینها برتر از آحاد مردم و زیر دستان باشند، هم شکل هم سو هم سنخ با اونها باشند که اونها خیلی درد نداری رو حس نکنند. هم پیامبر هم امیرالمؤمنین این جهت رو بذار اشاره به این نکته میکنه. و خورش غذای پیامبرم بسیار ساده بوده. یه روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که این روایت مرحوم کلینی باز در کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 329 حدیث اول نقل کرده که یه وقتی رسول خدا بر ام سلمه وارد شدن، یه قطعه نانی آورد نزد حضرت. حضرت فرمود که خورش هم هست. گفت که خیلی، یا رسول الله، جز سرکه چیزی نداریم در خانه پیامبر، هر شاید که نان هست و سرکه. پیامبر فرمود سرکه خوب خورشیه، خانه که سرکه در آن است بی چیز نیست. بالاخره همین اون جای شوک داره که سرکه چیزی،
همین که میگن باید بالاخره نیمه پر رو نگاه کن بهتره. بله. این یکی از اون
بحث بالاخره اینکه کنار نان یه چیزی هست که ممانه خورش در کنار اون مصرف بشه. یه روایتی هم مرحوم کلینی باز نقل کرده جلد ششم هم کافی صفحه 273 حدیث دوم از امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمود که رسول خدا صلی الله علیه یک صبحی از منزل برای نماز خارج شد، قطعه نانی دست حضرت بود به شیر نرم کرده بود، قطعه نان رو آغشته به شیر بود و مشغول خوردنش بود. بعد در اینجا توضیحی آمده، توضیحی هست، چون برخی از فقهای شیعه خوردن در حال حرکت رو مکروه دانستن. وقت سوال پیش میاد که چطور پیامبر اکرم طبق روایت امام صادق در حال حرکت هر شاید که تغذیه میکردن، پاسخ دادن که بله کراهت دارم و گاهی معصوم یک امری رو مکروه میداند، اما برای اینکه تصور نشود که حرام است گاهی انجام میده با بیان اینکه گاهی این چنین بوده، که برای اینکه وقت تصور نشه اصلا جایز نیست انجام میداده، اما بیان میکرده که این مرجوعه مثلا انجام نشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر جعفری. آن چیزی که مسلم هست یکی از امور بسیار مهم در بحث زندگی، بحث تغذیه است، با اهداف مقدسی که اهل بیت ما یاد دادن برای عبادت، برای اطاعت از خدا به نحو احسن. و این نکاتی که حضرت عالی فرمودید قابل استفاده است برای ما که بتونیم الگوی خوبی برداریم. جناب دکتر جعفری استاد حضور دانشگاه متخصص مسائل تاریخ، از حضورتون تشکر میکنم. حضرت بیننده ما برنامه بهار سلامتی هم که داریم یک شنبه ها استاد اخوان هستن، این مباحث اونجا هم به دردتون میخوره که اونجا بحث الگوبرداری از شیوه زندگی اهل بیت علیه السلام هست و یکیش هم بحث تغذیه است که خیلی بحث مهمیه و آثار زیادی داره. بیش از این وقت شما رو نمیگیریم. در شامگاه جمعه دعای ما طلب تعجیل در فرج آقا امام از خواهد بود. اللهم عجل لولی کل فرج. خداحافظ شما.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک بغیرته،
ابو صالح
که دلو اسیرته.